بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار وسعد بن عبد الله جميعا عن أحمد بن محمد بن عيسى والهيثم بن أبي مسروق النهدي ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب كلهم عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن إسحاق بن غالب عن أبي عبد الله عن أبيه عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض خطبه الحمد لله الذي كان في أوليته وحدانيا وفي أزليته متعظما بالإلهية. خب حمد و سپاس اون خداوندی را که در اولیت خود وحدانی است. یعنی چی در اولیت خود وحدانی است؟ ما اولیت رو دو رقم میتونیم تصور کنیم. بگیم خداوند متعال قبل از همه اشیاء بوده است، یعنی عمر خداوند متعال بی نهایته. مثلا فرض کنید از باب مثال یک گلی رو فرض میکنیم که قبل از همه اشیا موجود بوده، بعد سایر اشیا پدید آمده. خب این اولیت، اولیت زمانیه نه اولیت وحدانی. اولیت وحدانی معنای خاصیه، چون وقتی که یک گل، یک سن، یک درخت، یک کره بگیم اول الاشیاء بوده، یعنی این یک وجودیست که اجزاش متعددن. وقتی که اجزاش متعدد باشن دارای زمانه، بعد اجزا با هم دیگه مصاحبن. اینها همه چیه با معنای وحدانیت حقیقی منافات داره. وحدانیت حقیقی که به خداوند متعال نسبت داده می شود، فکر بشری و فلاسفه میگه که وحدانیت حقیقی یعنی همه چیز بودن. یعنی خدا از ابتدا خودش کل وجود بوده، همه اشیا در ذات خدا مندرج بوده، همه اشیا در ذات خدا موجود بوده، چیزی در مقابل خدا نبوده و هرچی هم که بعدن آمده دوم برای خدا نیست، چیزی غیر از خدا نیست. خود خدا یک وجود بی نهایتیه که همه چی در او هست و هر لحظه به صورتی در میاد. این رو ما عرض کردیم، دقیقا همون چیه؟ معنای یک، شما بگی خدا یک گلیه که ازلن بوده. خب گلی که ازلن باشه خودش اجزا داره، خودش وقتی اجزا داشت اجزا با هم دیگه مصاحب و مقارن در وجودن، خودش معنای زمان ازش چیه؟ کاملا فهمیده میشه. و تا آخر اولیت خداوند متعال یه اولیتیه که مختص خودشه، هیچ چیزی این گونه اولیت بر او جایز نیست. این اولیت، اولیت زمانی نیست، اولیت دارای اجزا نیست، مختص به خود ذات احدیته. چطور اولیتیه؟ اولیتیه که اصلا درش قبل و بعد وجود نداره. چون درش قبل و بعد وجود ندارد اصلا معنایی ندارد که خدا متأخر از اشیاء واقع بشه. اگر میگیم خدا اوله، نه اینکه یک موجودی است که عمرش آنقدر زیاد است که زمانی که هیچی نبوده خدا هم بوده، این میشه اون معنای زمان. و هر چیزی که درش معنای زمان بیاد قطعا نمیشه عمرش بی نهایت باشه و حادث خواهد بود. یه همون برهانی که در شرح تجرید جاهای دیگه رفقا ایاتون باشه ما بارها گفتیم، میگیم ببینید اگر کسی بگه عمر این شی بی نهایته، میگیم خب الان وجود الانش با وجود یک ساعت قبلش جمع میشه؟ جمع نمیشه دیگه، باید یک ساعت قبلش تمام بشه تا به این ساعت برسه. ساعت قبل و قبل و قبل باید بگذره و تمام بشه تا به این ساعت از عمر برسه. خب اگر قرار باشه ساعتها و زمانهای قبلی او بی نهایت باشه، هیچگاه نوبت به این لحظه و این ساعت عمرش نمیرسه، چون بی نهایت هیچگاه تمام نمیشه. پس این ساعتش نباید باشه، ساعت قبلش هم به همین دلیل نباید باشه، ساعت قبلش هم به همین دلیل نباید باشه. بی نهایت زمانی اصلا معنایی نداره، بی نهایت زمانی قطعا باید چیه؟ معدول باشه. خب میگیم بی نهایت غیر زمانی ولی همیشه بوده. میگیم خب همیشه بوده ولی بی نهایت غیر زمانیه، این تناقض دیگه. همیشه بودن همان زمانه. اینی که فلاسفه میگن ازلن خدا و عالم با هم بودند ولی زمان ندارن، میگه شما اصلا متوجه هستید معنایی که اولا میگه ازلن بودند یعنی همیشه بودند، ثانیا با هم بودند، اینا همش معنای زمانه، اینا مصاحبته. ذات احدیت قبل و بعد نداره، نمیتونه بگی قبلا هم بود الان هم هست در آینده هم هست، این غلطه.
اول و آخر بگیم معنیش فرق نمیکنه.
دقیقاً اول و آخر درباره خدا یکیه. اولیتک مثل آخریتک و آخریتک مثل اولیتک، این نصیه که در دعا داری. یه خدایا اصلا اول و آخر تو در اول و آخر در تو یک چیزه، ظاهر و باطن در خدا یک چیزه، برخلاف سایر اشیاء. در سایر اشیاء کل ظاهر غیر باطن و کل باطن غیر ظاهر. ببینید پوست گردو ظاهره، مغز گردو باطنه. پوست زمین ظاهره، درون زمین چیه؟ باطنه. درون زمین باطنه، پوست زمین ظاهره. پوست ما انسان‌ها ظاهره ولی اندرونمون قلب و دل و جگرمون چیه؟ باطنه. و برعکس آن چیه که باز باطن ظاهر نیست. هر چیزی غیر خدا اینجوریه، چون اجزا داره، چون زمان و مکان داره، ظاهرش غیر باطنه، باطنش غیر ظاهرشه، برخلاف خدا تبارک و تعالی که ظاهر و باطنش یک چیزه. خب چطور میشه ظاهر و باطن یک چیز باشه؟ یعنی اصلا اون داره اجزا نیست، مثل ما موجودات داره اجزا نیست. ذات احدیت وجود امتدادی متجزی نداره، لذا اول است به همون چیزی که آخر است و آخر است به همون چیزی که اول است. اول است به همون چیزی که آخر است و آخر است به همون چیزی که اول است، در حالی که این عالم اولش غیر آخرش، آخرش غیر اولش، همه چیز اینجوریه. پس اولیت خدا یک اولیت وحدانیه. وحدانی یعنی غیر متجزی، یعنی هیچ شبه و مثال نداره، جزء و کل ندارد و این معنا هم مختص به ذات احدیته. و فی ازلیته متعظما بالالهی.
اولیت خدا چی شد آخرش؟
اولیت خدا یعنی این که خداوند تبارک و تعالی نمیتواند متأخر بر اشیا واقع بشه، چون تنها چیزی متأخر بر چیز دیگر واقع میشود که زمان داشته باشه. خدا فوق این است که بخوان اشیا همزمان و مقارن یا متقدم بر وجود او باشن. خب پس خدا متقدمه، میگیم نه دیگه اینم نگو، بگو خدا فراتر از این است که بخواهد متأخر بر چیزی واقع بشه. ذات احدیت فوق تقدم و تأخره. اصلا تقدم و تأخر رو خدا با وجود عالم خلق کرده، اصلا زمان را ذات احدیت با عالم خلق کرده.
جمود خدا باید اول و آخر با هم کار به کار ببریم تا نفی زمان کنه، یا تکی هم نفی زمان میکنه؟
اگر تکی هم به کار ببری، ولی وقتی بهت بگن خب این اول که گفتی منظور اولیت زمانیه، میگی نه من اولیت غیر زمانی میگم. اولیت از باب این که او اصلا فوق این است که بخواهد مقارن یا مصاحب یا متأخر بر چیزی واقع بشه. دقت کردید؟ خدا هو ظاهر. میگن منظور از ظاهر چیه؟ فیلسوف میگن هر چی میبینیم خداست. میگه کل ما ندرکه فهو وجود الحق في عيان الممكنات. میگه نگاه این ظاهره، پوست گردی هم خداست، درون گردی هم خداست. نص کلمات چون اینا، فکر نکنم من خودم دارم حرف میزنم. بله. ولی در مقابل شما میگه نه آقا، خدا هو الظاهر به معنای این که خدا قابل انکار نیست، و به معنای این که خدا حکمش غالب بر همه چیز است. نه اینکه ذات خدا ظاهر باشه، ذاتی که جزء و کل زمان مکان نداره، ظهور هم نداره، کما اینکه خفا هم نداره. بله.
اگه بگیم یه قبل و بعدی داریم که زمانی نیست. مثلا ما شاید بگیم که اصلا کلا هر قبل و بعدی رو فرض کنیم زمانی، یه قبل و بعدی نداریم که اصلا زمان خارج از زمان.
بله میگیم نداریم. خب
قبل و بعدی هست که زمانی نیست.
نمیگی قبل و بعدی هست که زمانی است. زمانی نیست. این قبل و بعد نیست. ببینید ما درباره ذات احدیت تمام کلمات و صفاتی که به کار میبریم با اون معانی که از اونها درباره خلق اراده میشه فرق داره. مثلا شما میگید این درخت واحدی است، این انگشتر واحدی است، اون لامپ واحدی است، این کره واحدی است، این گل واحدی است. واحد بودن در اینجا به چه معناست؟ به معنای این که اجزایی به معنای این است که این اجزا با هم دیگه جمع شدن. آها بفرمایید، این اجزا با هم دیگر جمع شدن یک وجود رو تشکیل دادن. اصلا واحد در تمام مخلوقات به این معناست. درباره خدا وقت میگیم واحده اصلا این معنا رو اراده نمی کنیم. نه اجزای بی نهایت نه اجزای محدود، هیچ کدومش. واحده یعنی ذاتی که جزء نداره، کل نداره، زمان نداره، مکان نداره. دوم براش نمیشه اصلا تصور کنم. من برای مثلث میتونم دوم فرض کنم چون یک مقدار معینی از وجود داره.
چون وجود امتداد باشه، یه بچه ابتدا با انسان
دقیقاً همینجوره. تمام اسمایی که درباره خدا به کار میبریم یک وجه شبه دارد، یک وجه افترا. میگیم ببین کلمه واحد درباره این کتاب که گفته میشه یعنی غیر این کتابی با این شریک نکن، شریک نداره این کتاب در این بودن. ولی یک جهت دیگه در این هست، یعنی این اجزا با هم دیگه جمع شدن، شدن این کتاب که هر جزی خودش برای خودش باشه یک واحدی میتونه باشه. ولی درباره خدا اون قسمت اولش که وقتی میگیم خدا واحد است یعنی دوم نداره، یعنی نفی تعدد از ذات احدیت میکنیم. آره، ولی این که به معنای اجزاء مجتمعی باشد که وجود واحدی را تشکیل دادن، اینش غلط. میگیم خدا عالمون، کلمه عالمون رو میگیم. میگیم ببین کلمه عالمون و وقتی درباره یک موجودی به کار میبریم یعنی این یک موجود زنده است که صفت علمی را دارد که در واقع یک مقداری از ذهن و مخ و وجود این به یک حالا صورتهایی که یه عده گفتن حضور همش باطله، کار ندارن، به یک چیزی خلاصه متصف شده و مشغول شده و اون درش پیدا شده که اونو بهش میگن علم، که اون از بین بره دوباره میشه جهل. این یک قسمتشه. یک قسمت دیگه کلمه عالمون اینه که این ذات چیه؟ آگاهی دارد، جهل ندارد، ولی در این محدوده ای که. ولی درباره خدا وقتی میگه عالمون یعنی صفت علم و آگاهی برای خدا اثبات میشه، اما اون خصوصیتی که یا صورت باشه یا مخ باشه یا ذهن باشه هرچی باشه از خدا منتفیه. میدیم تو قادرون، میگیم خدا قادرون. ببین قادرون، آره کلمه قادرون درباره غیر خدا که میگیم قادرون دو جهت استفاده میشه، یعنی هم اون موجود قادر میتواند کار انجام دهد و هم این که البته این کار یک انرژی هایی در وجودش جمع شده است که به نحو خاصی میتونه آزادش کنه، اختیارا این بشه فعلش، فعل اختیاریش. خدا کار میتونه انجام بده ولی انرژی باشه، وجودی باشه، جزء کلی باشه نیست. برو تا آخر اسماء و صفات. سمیعان، خدا سمیع است. سمیع یعنی آقا کسی که حرف میزنی میشنوه. ولی خب این سمیع بودن در ماسوی الله یک جارحه‌ای لازم داره، یک گوشی لازم داره، یک چیزی لازم داره که با اون بشنوی. خدا واقعا حرفا رو میشنود اما گوش هم نداره، یعنی حرفا هم نداره. بصیرون یعنی میبینه، چشمی هم داره که میبینه، ولی خدا واقعا بصیره، هم میبینه، اصلا خدا جهل نداره ولی چشم نداره. حاضرون، خدا حاضره. آقا وقتی من میگم حاضرم یعنی در اینجا من به اینجا احاطه دارم، الان در اینجا واقع شدم اینا، و البته با اجزای وجودیم در اینجا حاضرم. خدا هم وقتی میگیم حاضرون یعنی خدا اینجور نیست که بشه کاری کرد که خدا نبینه، نفهمه، ندونه. نه، خدا احاطه داره به همه جا، اما احاطهش مثل ما نیست که یک تیکه از وجود به یک وجود بزرگتر یا بیشتر کمتر یه جای پر کرده باشه. میگه الله اکبر، میگه ها این کبریا بزرگ بودن اکبر بودن دو معنا داره، یعنی این خیلی موجود عظیم القدر و منزلتیه. و البته خب حالا در اجسام میبینیم چیه، خدمت شما عرض شد که خب وجود جسمانی هم داره، خدا اون عظمت شأن رو داره، مثلا اینجا تقریبا میشه در خود مخلوقات هم باز یک نحوی شبیه تر پیدا کرد ولو که شباهت به خدا نداره. میگیم نگاه نه آقا، میگه خیلی آدم بزرگواری هست، بزرگواری رو میگیم بزرگ، خدا رو میگیم خیلی بزرگوار، یعنی کریمه جواده، نه اینکه وجودش بزرگ جای رو گرد کرده از بقیه اشو بزرگتره. الله اکبر من کل شیء اصلا باطله، کفره. الان فلسفه میگه الله اکبر من کل شیء، میگه اتاق ما
شهر باشه دیگه مشکل نداره،
نه دیگه کبر شأنن و عظم سلطانن،
سل کافی داریم که اکبر من کل شیء داریم.
نه اکبر من کل شیء نفی کردن در خیلی جا، اگر هم جایی گفته باشن باید به قرینه اون جای دیگه باید چه تعبیر کرد، ولی اکبر من کل شیء فی نفسه، یعنی مقایسه کنی با اشیا بگی خدا بزرگتره، این معنا کاملا غلطه. الله اکبر من یوسف، من اینکه یعنی هر چی بگیم خدا یک ذاتی است فراتر از آن چه ما میگوییم، نه اینکه اکبر من کل شر. در حالی فلسفه میگه الله اکبر من کل شر، میگه نگاه این عالم، این موج و این دریا و این زمین، برو همه اینا رو هم دیگه بریز، اون وجود بی‌نهایت کوتاه میشه با خدا که از هر چیزی بزرگتره. خب و فی ازلیتی تا آخر اسما که عرض کردم همین جوریه دیگه، و فی ازلیتی متعظمن بالالهیه، و اگر میگیم خدا ازلیت داره، این یک ازلیتیست، یک عظمتی برای خدا ایجاد میکند که اون عظمت عظمتیست موجب الوهیت خدا میشه. خب اون کدام عظمت هست که موجب الوهیت و سبب استحقاق الوهیت برای خدا میشه؟ اگه چیزی بزرگ باشه چه استحقاقی مثلا برای الوهیت داره؟ حالا یک کوه از یک سنگریزه بزرگتره، این عظمت الوهیته. یک فیل از انسان بزرگتره، این عظمت الوهیته. منظومه شمسی از کره زمین بزرگتره، خب بزرگتر باشه. کل جهان از یک کره، از یک نمیدونم منظومه بزرگتره، خب باشه. اون چه معنایی است که در ازلیت، در کبر، در بزرگی برای خدا تبارک و تعالی چیه؟ عظمت الوهی را آورده. اون عظمتی است که مستحق این شده خدا خلق میکنه، رزق میده، محتاج به چیزی نیست، زمان نداره، مکان نداره. ازلیت هم همطور. و الا عمر ما از شو بیشتر. خب بیشتر که بیشتر. یه جن بیاد بگه آقا من بعد خلیفه پیغمبر باشم. من خلیفه این باشم، چون که این شما هر کدومتون دیگه حد دقیقه 100 سال سن دارید، 350 سال سن دارید، سن من 2000 ساله، حالا عمر تو 2000 که ببینه اصلا عمر تو هر چی میخوای باشه. اینا که ابوبکر گفت به باباش نامه نیست بیا مردم من خلیفه انتخاب کردن، گفت خب چرا تو رو انتخاب کردن؟ گفت خب من سن 90 بقیه بیشتر بود اینا، گفت خب سن من که تو بیشتر، چرا من انتخاب نکردم تو رو انتخاب کردن؟ یک عظمتی که موجب الوهیت خداست، اون عظمت عظمتی است که از حیث جزء و کل زمان و مکان نیست. و فی ازلیتی متعظما بالالهیه متکبرا بکبریایی و جبروته، ذات احدیت ذاتی است که تکبر داره. آقایون تکبر هم هیچ عیب نیست، تکبر در جایی بد است که شیء استحقاق تکبر نداشته باشه، و الا تکبر در جایی که استحقاق تکبر باشه چه اشکالی داره؟ میگن تو تکبر نکن. برای چی میگن تو تکبر نکن؟ برای اینکه باد ببینید میندازه که چی، یه بادی بیاد تو میندازه 70 تا معلق بخوری، جمال تو ازت میگیرن، کمال تو ازت میگیرن، علم تو ازت میگیرن، فهم تو ازت میگیرن، شعور تو ازت میگیرن، چیزی نداری که بخوای به کسی بنازی. هر چی که بهت دادن آری است. مثلا یه نفر کارمند بانک، شرطی اختلاس نکنه، یه نفر کارمند بانک، این همه پول میاد میره، خیلی مثلا قیافه میگیره، ما مثلا ثروتمندیم، آری هستی از تو میدم تو اونجا بذاتم بذار، هر چی دادن بده اینجوریه. ولی خداوند تبارک و تعالی واقعا کبریا داره و خودش هم میگه الکبریا او مثلا ردایی، کبریا واقعا مال خداست. اهل بیت علیهم السلام به اون چیزهایی خدا بهشون داده خب واقعا افتخار میکنن، خدا بهشون دارن دیگه، اونا کمالاتی که در مقابل خدا کبریا نمیفروشن ولی در مقابل ما چرا دارن دیگه اینها رو. حضرت امیر علیه السلام تو مناشره تو با اون تو اون جلسه جای دیگه تمام کمالات رو داره میگه، من چنینم چنین همه اقرار میکنن. خب متکبرن، خدا به اون کبریا و جبروتی که باز از سنخ کبریای جسمی جسمانی مقداری بی‌نهایت بودن غیر بی‌نهایت بودن این حرفا و موهومات نیست، او ذاتی است که کبریایش از باب این است که ذاتی است که با کمال قدرت و علم، کمال هم در اونجا گفتنش چیه؟ مسامحه است. ذات علم و قدرت و حیات و نور و بها و عظمت و سلطنت و در این حال به احدی ظلم نمی کنه. خداوند متعال دو جهت درش چیه؟ جهت تقدیس و تسبیح داره. یکی ذات علم است، نه علمی که مخلوق باشه محدود باشه چی باشه، نه علم و علمش هم از سنخ علمایی ما نیست که کم یا زیاد اصلا بپذیره بعد بگی محدود یا نامحدود، اون فوق این حساس. دوم در مقام فعل، یعنی خدا ذاتی در عین این که میتواند به همه ظلم کنه، احدی هم نمیتونه نفس بکشه، ولی سبحان من لا یعتدی علا اهل مملکته، خدا ظلم نمیکنه به احدی. خب متکبرن به کبریایی و جبروتی، ابتدع مبتدع و انشع ما خلق علا غیر مثال کان سبق به شیء من ما خلق. این اولین نکته ای که تا حالا چیه؟ تا اینجا وصف ذات احدیت بود، از اینجا وارد میشه در وصف فعل ذات احدیت. ذات احدیت آقا این عالم را خلق کرده، ابتدع به وجود اشیا، به مبتدع ابداع کرده، آنچه در عالم است ابداع خداست، خلق خداست، نه این ذات خدا باشد به تجلی در آمده. قبلا هم اشاره کردم احدیش ما پیدا نمی کنید در عالم در بحث توحید وارد شده باشد و از مکتب اهل بیت علیهم السلام استفاده نکرده باشه، از مکتب انبیا استفاده نکرده باشه، الا این قائل بینه که ذات خدا متجلی شده، مثل دریایی که امواجش ظاهر میشه. همه اینو گفتن. فقط در مکتب وحی و نبوت امامت الهی است که شما میبینی که میگن ذات احدیت عالم رو خلق کرد، ایجاد کرد، ابتدا داره عالم و حادثه و قبل از این نبود. ابتدع مبتدع و انشاء ما خلق، انشاء کرده آنچه را که خلق کرده، علا غیر مثال، هیچ قبلی نداشته، مثالی نداشته، شبیهی نداشته، مادهی نداشته، علا غیر مثال کان سبق به شیء مما خلق، هیچ چیزی نبوده که به این آنچه که خدا خلق کرده سبقت وجودی داشته باشه. عالم ابتدا داره، عالم متناهل وجوده، حادثه. و این عقیده از مختصات مکتب وحی، هیچ کسی اینو نمیگه، همه فلاسفه و عرفا از یک کنار، چه از بوداییشون، چه از پهلویین ایرانیشون، چه از مصرشون، چه از یونانشون، چه از قدیمشون، چه از جدیدشون، چه از همه قائل به اینن که عالم ازلا جز خدا چیزی نیست و عالم خودش یه قدیمه و در نهایت خود ذات خدا. احداث عالم و حدوث عالم عقیده مکتب وحی. اون شبهاتی دارن که شبهاتونه که ما باید جواب بدیم و جواب دادیم بارها و بارها. ربنا القدیم به لطف ربوبیتی و به علم خبرهی فتق و به احکام قدرتهی خلق جمیع ما خلق. میگون پروردگار قدیم ما، پس با توجه به آنچه گفتیم کلمه قدیم در بار ذات احدیت به معنای شیئی که عمرش بی نهایت دیگه نیست. قدم یعنی مقابل حادث، حادث یعنی چی؟ یعنی زماندار. قدیم یعنی ذات مقابل زماندار، نه ذات مقابل عمر محدود. نمیگیم اگه عمرش محدود باشه میشه حادث، اگر عمرش بی نهایت باشه میشه قدیم. چرا؟ چون اصلا زمان داشتن خودش متلازم الوجود است با حادث بودن. هر چی که حادث باشه زمان داره و هر چی که زمان داشته باشه حتما بعد حادث باشه. بنابراین قدیم آن است که اصلا زمان نداره، اصلا قبل و بعد نداره. حارت الاوهام، همه افکار حالا میاد در روایت قبل داشتیم باز، تمام افکار، تمام تصورات، تمام عقول، تمام احلام، همه متحیرن که ذات احدیت را چگونه تصور کنن. چون تا بخواد تصور کنه یا خدا را یک بت تصور میکنه یا خدا را یک وجودی که بی نهایت و همه جا و همه زمان و مکان را پر کرده، هر دوش هم که بوته. فقط اون بت بزرگتر از اینه، فرقی نمیکنه. یک وقت مورچه میگه شاخه که خدا این قده، یکی میگه نه اون حرفا رو نگو، شاخه که خدا بی نهایته، هر دو برای خدا شاخه درست کردن دیگه. هیچ کی نمیاد میگه خدا اصلا بحث شاخه ما خیلی در اونجا منتفیه، نمیگه دیگه کسی نه شاخه نداره، خدا شاخ داره اصلا. بله ابتدا ربنا القدیم، بله بله دیگه، واقعا انصافا همینو گفتن دیگه، غیر از این چی گفتن آخه؟ ربنا القدیم به لطف ربوبیتی یا به علم خبرهی، خدا به لطف ربوبیتش، اولا که ربوبیت خدا لطفه، چرا؟ چون ذات احدیت بدون اینکه نیازی به احدی داشته باشه انسانها رو خلق کرده، نعمت بده، این همه برای انسانها چیه؟ لطف و جود و نعمت اظهار کرده و اعطا کرده. ثانیاً عرض کردیم در ربوبیتش، در خلقتش یک ذره به احدی از موجودات ظلم و ستم روا نداشته، پس ربوبیت خدا چیه؟ لطفه. البته تو هم اشاره کردیم بعضی میگن پس چرا این همه ظلم داریم، این همه گرفتاری داریم، این همه مریضی داریم، این همه جنگ داریم، این همه آشوب داریم، این همه فتنه داریم، این همه جهنم میریم، عقاب میشیم؟ اینا رو قبلا گفتیم، اینها را ما در محل خودش ثابت کردیم که اینا همش لطفه. بلکه اگر خداوند متعال ما را از همون اول تو بهش خلق میکرد 10 درجه ما لطف کرده بود، اینجوری که ما را در دنیا خلق کرده 20 درجه لطف کرده، بالاتر از اونه. بحثش ماله جای خودش. به لطف ربوبیته، به علم خبرهی، با اون علم و خبرم با تأکید همونه، یعنی به اون علم و آگاهی که خداوند تبارک و تعالی دارد، فتق این عالم رو چیه؟ ابتدا به وجودش کرده و آفریده عالم را. حالا ذات احدیت، ببینید فتق رو میشه به معنای باز کردن هم گرفت، چون ذات احدیت دو کار انجام میده، هم خلق لامنشئ میکنه و هم آنچه را خلق لامنشئ کرده گاهی باز چه درش فتق انجام میده. مثلا فرض کن دانه را، فرض کن خداوند متعال دانه گندم اول را خلق کرده لامنشئ، بعد فتق در این چیه؟ دانه گندم میشود و گندم ازش میروید. خداوند متعال سحاب را خلق کرده، فتق در اون سحاب میشود و باران میبارد، همه چیز. نه که میگه خدا دیگه از چیزی خلق نمیکنه، چرا؟ از چیزی هم چیزی خلق میکنه، از عرق زوار امام حسین علیه السلام کلی خور این خلق میکنه، این هم تحت ربوبیت الهی هست. اما خلق لامنشئ هم خدا انجام میده، مختص به خدا تا غیر خدا انجام نمیده. فتق و به احکام قدرتهی خلق جمیع ما خلق، با اون حکیمانه بودن و مطابق حکمت بودن و محکم بودن قدرت خودش جمیع اشیا را خلق کرده، جمیع آنچه را خلق کرده. نمیگه خدا جمیع اشیا را خلق کرده، نه، خیلی اشیا اصلا خدا خلق نکرده، میگه جمیع آنچه را خلق کرده خلق کرده. و به نور الاصباح فلق، فلا مبدل لخلقه. و به نور اصباح، همون باز روشن کردن و به صبح برمیگرده، چه فلقه. حالا این نور الاصباح مثلا میتونه مجازی کنایه از این باشه که خداوند تبارک و تعالی این عالم را با نور و روشنایی، نه با ظلم و تیرگی، بلکه با عدالت و با حکمت و با هدایت خداوند تبارک و تعالی عالم را خلق کرده. اگر هم کسی گمراه میشه، ضال میشه، مضل میشه، اون تقصیر خودشه دیگه، خدا کسی رو گمراه نمیکنه. فلا مبدل لخلقه ولا مغیر لصنعه، هیچ کس نمیتواند خلقت خدا را چه تغییر بده. خلقت خدا متعال چیه؟ خلقت خدا متعال این است که مثلا خدمت شما عرض شود که فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله جایزیه لا تنل سنت الله تحویلا. ذات احدیت قبلا هم باز به این مطلب اشاره کردیم، آنچه را که خلق کرده کسی نمیتونه در خلقت تأثیر بذاره، خدا اشیاء را ایجاد کرده کسی نمیتونه معدوم کنه. کی میتونه چیزی از موجودات رو معدوم کنه؟ هیچکی. کی میتونه چیزی موجود کنه؟ هیچکی. با تغییر و تبدیل میدیم دیگه، تمام عالم که جمع بشن میتونن چه تغییر و تبدیلی در اون حدی که خدا خودش بهشون باید قدرت داده و اجازه داده، نه بالتا ما فراتر از اون خلقت خدا را. یکی هم عرض کردیم قوانینی که خدا قرار داده، آقا خداوند متعال فطرت الهی این است که آقا باید امام معصوم بر مردم حکومت کنه. حالا شما بیا ببینم آقا خلقت خدا را تغییر بدن، این اساس سنت را عوض کنم، میگه سنت الهی عوض نمیشه. آقا من میرم او را خانه نشین میکنم، حقش رو میگیرم، میگه خب بگیر، سنت الهی تغییر نمیکنه که، تو ظلم کردی، پدرت را در میارم، خودت هم پشیمان میشی. سنت الهی بازم همینه که امام معصوم باید حاکم باشه تا آخر. خدا امتحال امر میکند به حسنات، نهی میکند قبیح ها، این سنت الهی است. هیچ وقت نمیتونی بیایی حسن رو قبیح کنی، قبیح رو حسن کنی، خدا حسن رو حسن، قبیح رو قبیح جعل کرده، حکم کرده، نشون داده و اینا هست دیگه.
کسی نمیتونی تغییر. یه جایی که اگر راست بگی به ضرر
برسه
این
قبیح،
در
حال
راستگوی خودش حسن،
اینجا
حسن
قبیح. نه ببینید، نگفتیم هر راست حسنه که، راست در بعضی جا حسن، در بعضی جا قبیح.
در اونجا بعضی جا شده دروغ بگوش،
بله در اونجایی که قبیح دروغ گفتن حسنه، دیگه کسی نمیتونه قبیحش کنه. ما گفتیم کسی نمیتونه قبیح رو حسن کنه، حسن رو قبیح.
آره دروغ قبیح هست یا نه؟
نه
دروغ قبیح نیست.
نه خیر، بعضی جاها دروغ قبیحه، بعضی جاها دروغ حسنه، ولی قبیح همیشه قبیحه، حسن همیشه حسنه. اونی که تغییر نمی کنه خود حسن قبحه. اما دروغ راست چرا؟ بعضی جاها راست گفتن ظلمه، راست گفتن
قبیحه. آجا این یه چیده وقلایی تمام وقلا، شما حتی دین هم اگر برداری به همیه که دروغ بگید خوشش نمیاد.
نه عزیز من ببین، نه یه جایی هست دروغ گفتن خیلی خوبه. الان فرق یه نفری هست، خب یه نفری هست یک بشکه سم برداشته، خب میخواد بریزه توی مخزن آب، همه شر رو مسموم کنه، هر کارش هم میکنه فایده نداره. میگه آقا این کار نکن، این ظلمه، این خبیه. میگه برو آقا عرباچه، میخوام این کار انجام بدم. کجاست این منبع آب، مخزن آب کجاست؟ میبینی چاره ای نیست، این عادت عوضی بهش میدی، میگه از اینجاست. این هم میره توی مخزن خالی میکنه که زباله است، مخزن آب فاضل آب بوده.
میتونی
توریه کنی، اگه نتونستی توریه کنی. اینجا شما دروغ هم گفتی، ولی دروغ اصلا حسنه.
پس اینجا یک قبیح تبدیل به حسن
شد؟ نه، قبیح تبدیل به حسن نشد. ببین هیچگاه گفتم قبیح تبدیل به حسن نمیشه، حسن تبدیل به قبیح نمیشه. دروغی که در اکثر مواقع مثلا قبیحه، در اینجا اون وجه قبحش از دست داد.
با این حرف شما دیگه اصلا اخلاق کلا میشه نسبی.
نه عزیز من، اتفاقا درست برعکسشه. اخلاق نسبی در جایی که ما بگیم حسن قبح نداریم، حسن قبح داریم، اما گاهی وقتا چه؟ مصادیق حسن کذبن، گاهی وقتا چه؟ صدقن. حسن و قبح عوض نمیشه. اونی که بخواد بگه اخلاق نسبیه میگه اصلا حسن و قبح ما نداریم، اصلا حسن و قبح نداریم. میگه نه حسن و قبح اصلا جا خودش هست. اون میگه عدل و ظلم نداریم، ما میگه عدل و ظلم داریم. اما بعضی جاها مصداق عدل سیلی زدنه، بعضی جاها چه؟ ناز کردنه. یه بچه یتیم داره میره هروئینی بشه، هرچی نسی حس میکنی نمی، به هر نوعی یک سیلیش میزنی برمیگرده نمیره. اینجا چیه؟ اینجا شما نیومدی که حسن رو قبیح کنی و قبیح رو حسن کنی. اینجا سیلی زدنی رو که در خیلی جاها قبیح بود، اینجا چیه؟ از مصادیق حسن شد. کجا میری؟ هستی که تمام میشه الان.
یعنی حسن قبح ندارش عدالت و ظلم
ها؟ بله، حسن و قبیح همون عدل و ظلمه. ظلم قبیح دائما و عدل حسنه، ولی بعضی وقتا چیه این مصادیقش چیه؟ اونی که مهمه ملات را که حسن و قبح باشد و ظلم و عدل باشه مراعات کردنه، نه سیلی زدن یا ناز کردن را. اینا گاهی وقتا چیه؟ عوض میشه. خب به نور الاصباح فلق فلا مبدل لخلقی ولا مغیر لصنعی، و صنع خدا رو هیچ کی نمیتونه تغییر بده. یه نفر بیاد صنع خدا رو عوض کنه، صنع خدا نمیشه عوض. کسی نمیتونه چیزی موجود کنه یا معدوم کنه. ولا معقب لحکمی، هیچ کی هم نیست که بیاد
خدا که میشه پرمثلا من دست میزنم قبض میکنه،
این صنع خدا تغییر پیدا کنه. نه ببینید، اینجا صنع خدا رو شما عوض نکردید. صنع به معنای این که ما بیایم در عالم افعالی انجام بدیم که خودمون فاعلش هستیم، که قطعا این مراد نیست. یعنی صنع الهی را در اونجایی که مختص به خداست کسی نمیتونه. خدا میگه من سبع سماوات خلق کردم، تو بیا شش تاش کن، هشت تاش کن، کار تو نیست. ولی یه جایی هست که ذات احدیت میگه نه این صنع توئه. ببین الان من این مقداری که من خلق کردم انسان رو به این نحوی خلق کردم، تو میتونی به نحوی دیگه خلقش کنی؟ میگی نه نمیتونم، ولی میتونم دست چه قطع کنم. این قطع کن، اون صنع توئه، اون صنع من نیست. من قدرت دادم
خدای تغییر کیجا شد.
ببین خلقت خدا چیه؟ انسان را خدا این نحوی خلق کرده. شما میتونی خلقت خدا رو به نحوی دیگه به جای گزینش کنی؟ نمیتونی. ولی یعنی میگه دست قطع میکنم، میگه خب من اتفاقا دست قطع کردن صنع توئه، موقع قطع و موقع قطع نکن. میتونم جلوتو بگیرم ولی جلوتو نمیگیرم، از باب امتحان میذارم انجام میدم. دقت کردید؟ آنچه که صنع اختصاصی خدا که خلق لا من شیء است و سبع سما و سبع ارضین است و جهنم قرار داده و نمیدونم بهش قرار داده، اینا رو کسی نمیتونه جا به جا کنه که. ولی در اون محدوده‌ای که خدا به شما اجازه داده که شما تغییری تبدیل ایجاد کنی، اونجا فعل شماست و خودت هم مکلف هستی تشریعا راهی را بروی که خدا خواسته، ولی تکوینا میخوای خلاف کنی اون بکن. بله، یعنی که بگی یعنی خلق خدا مثلا خلق لامنشیه، کسی نمیتونه خلق لامنشیه بکنه، و صنع خدا صنع لامنشیه، خود کسی نمیتونه مثلا. ولی خب در این حال خدا هر دو رقم صنعت و خلقت رو داره دیگه. خب از آنه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.
مثلا قانون صنع خدا اینه که مثلا یه انسانی اگر بخواد به وجود بیاره باید از یه نر و ماده یا با هم دیگه آمیزش انجام بدن بعد یک انسان به وجود بیاره، ولی الان از یه دونه مثلا سلول یا یه دونه کروموزوم استخوان پای یک نفر میگیرن یه نفر مثل خودش رو درست میکنن. یعنی به هم بفتیم.
ببینید عرض کردم اولا که صنع و خلقی که خدا اختصاص به خودش داده در اون کسی نمیتونه دخالت کنه، یعنی خلق لامنشه صنع لامنشه مال خداست. اما اینی که در عالم ما تغییر و تبدیل هایی میدهیم، این هم دو جهت داره. یک جهت تشریعیشه، تشریع خدا رو کسی نمیتونه عوض کنه. خدا گفته آقا این کار حرامه، مثلا آقا شراب خوردن حرام، کسی نمیتونه میگه شراب خوردن پس حلاله، این نمیتونه درستش کنی. ولی این که بیای در محدوده‌ای که به شما خدا قدرت داده فعل خودت رو انجام بدین، اون دیگه این روایت شامل اونجا نمیشه، چون اون را خدا متعال به اختیار شما گذاشته که چی کار انجام بدی چی کار انجام ندی، و اگر تخلف کردی معذبی، اگر طبق دستور خدا بود تشریعا میشه چی ثواب بهت میدن.
ما این منظور از صنع خدا رو اگر این مخلوقین و مصنوعین باشه که اینو خب یه چیزی
نه قطعا مطلق نیست، چون ما در یک موارد عرض هست این اصلا دست قطع کردن صنع خدا نیست، انسان صنع خداست. من که صنع خدا رو که نمیتونه که بگم خدا این صنع تو صنع تو نباشه.
میگم اگر منظور از صنع خدا یعنی این مخلوقین باشه، خب این نمیگم میشه تغییر بشه. اگر منظور از صنع خدا یعنی اون راهی رو که خدا برای پیدایش این مخلوقین طی کرده، یک راه و یک قانون مسلم، یه خب اون قانون هم گفتیم دیگه از یه کروموزوم مصطفا میگن یه آدم درست میده
خدا قرار داده که کار کنه.
ببینید این یک جهت که عرض کردیم، یک جهت این است که میگیم نه در یه مواردی خدا به اختیارش ما گذاشته، خودش به اختیارش ما گذاشته دیگه. دوم یه موارد دیگه هم این آیه داره. ببینید میگه خداوند متعال ولو این که به من و تو قدرت داده در یک کاری انجام بدیم، ولی اگر در یک موردی خدا بخواهد امری واقع نشود، تمام عالم هم که جمع بشن واقع نمیشه. در همون موارد ها مثل مثلا حضرت ابراهیم میخواد بچه‌ش ذبح کنه، اینجا چون خدا حکم میکنه که این کشته نشه، نمیتونه کسی چیه حتی اونجا هم ذبح کنه، مگر این که خدا خودش به اختیار شما بگذارد و بگوید که خب اینجا میخوای ذبح کنی یا نکنی دیگه من به اختیار تو آگذار کردم. پس این قدر مسلمش یکی اون خلقت هایی که اختصاص به خدا داره، دوم جایی است که کسی نمیتواند در مقام معارضه با خدا چیه معارضه کنه. ولی اگر خدا خودش در یک جایی به اختیار شما گذاشته، میگه نگاه دست قطع کردم من به اختیار تو گذاشتم، اینجا هم شما نمیتونی با تغییر در خلقت خدا بدی، بگی نه خیر خدا من نمیتونم اختیاری باشه مثلا قطع قطع کردنم. خدا آقا در خلقت خود بعضی موارد به اختیار شما گذاشته، نمیتونی تغییرش بدی، نمیتونی بگی اون موارد به اختیار منه جبری، نه جبری نیست. حرکت دست رو خدا به اختیار شما قرار داده، میتونی تغییرش بدی؟
این حرکت اینم یک نوع صنع خداست.
ببین صنع خدا این است که حرکت دست شما اختیاری باشه. میتونه عوضش کنی بگی نه حرکت دست من جبریه؟ پس اون جایی را که خدا به صنع خودش اختیاری شما قرار داده کسی نمیتونه جبریش کنه، اون جایی را که خدا جبری قرار داده کسی نمیتونه چی اختیاریش کنه، اون جایی را که خدا خلق لامشی میکنه کسی نمیتونه دخالت کنه. و صلی الله علی محمد و آل طاهر و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الى یوم.